کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 15/9/1400، صفحه 202.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باب التحبب الی الناس و التودد الیهم، حدیث 4 و 5. مرحوم شیخ با هم میخونیم. و به هذا الاسناد قال قال رسول الله. و این به هذا الاسنادی که در این سند بیان میکنیم، یا به هذا الاسناد قال قال رسول الله، یعنی بازگشت میکنه به سند قبل، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله. این سند هم اینجاش تکرار میشه که اون سند قبل علی ابن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم بسته درش نیست، در سکونی و ساقتش بسته نیست. اسماعیل سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و ساقتش مورد بحث نیست. یه بحثی وجود داره که آیا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عامیه یا شیعه است، یه بحثی توی این فضا وجود داره. نوفلی هم در وساقتش بحثه که نوفلی بحث وساقت داره یا نه. حالا اومدن برخی مثل همین نرم افزار درایی که مبتنی بر مبانی آیت الله شوبری زنجانیه، اومدن نوفلی رو توضیح کردن. خب طبق این مبنا سند قابل اخذ. روایت دوم میگه قال قال رسول الله. حالا بحثای اخلاقی اینا سند لازم نیست، تو بحثای فقهی بیشتر سند لازمه، اما من دارم به عنوان تمرین تسامح خواهر ندارم، این بحث دیگه داره، به عنوان تمرین داریم اینا رو با هم تمرین میکنم. و ها در اسلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التودد الی الناس نصف العقل. روایت قبلی ها بود المحابات، بحث موجود مجامله، مجاملت و ناس نصف العقل. اونجا بگه التودد الی الناس نصف العقل، تودد از ود و مهربانی، یعنی مهربانی کردن به دیگران، مهربان بودن، این نصف عقل انسان. یا در روایت بعدی هم همینه، ادتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن حسان عن موسی بن بک عن ابی الحسن علیه السلام قال التودد الی الناس نصف العقل. تودد به مردم و محبت به مردم، دوست داشتن مردم، مهربانی کردن به مردم نصف عقل. عقل اینجا به معنی عقل رفتاریه، یعنی میخوان بگن عقل چی میگن؟ عقل رفتار میگن، عقل چی میگن؟ اصطلاح شده عقل در معاش میگن، عقل معاش میگن، اینا میگن عقل
تقسیم
های نیست. اینا بالاخره تقسیمش تقسیم های نصف و سلسال در مقام این نیست که بگید دقیقا اینه، در مقام بیان اهمیته. حالا اون در مقام بیان اهمیت خیلی مهم نیست، حالا بگید سلسال نصف که اون مقام تعارض داره. نه
در نمیزی در
نیست، بخواد بگه که اهمیتش بالاست، داره بر اهمیت. خب بعد رسید به کجا؟ رسید به روایتی کلو شیئن لکه حلال حتی تعرف الحرامه منها به این. قبول کردیم که یه ظهور بعدی روایت داره نسبت به شمولش اطراف علم اجمالی رو، بعد من ظهور داره اطراف علم اجمالی رو شد. اما گفتیم این ظهور بعدی به خاطر این مشکلی که ایجاد میکنه و مفصل توضیح دادیم قابل اخذ نیست، و باید بپذیریم که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. کل شیء لک حلال نمیخواد بگه حتی در اطراف علم اجمالی هم شما چی دارید؟ براتون علمیت دارید. این نهایت حرفی که من شیخ فرمود، حالا بحث زیاد داره، این متنش رو تا اینجا بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. بله
خودم. خب الان ما با توضیح که داریم گفتی که اصلا امکان نداره زمانی که علم به عقل که وجود داره شاره بیاد خود ظاهر کرده پس اصلا اصل وجود همچین حدیثی که توش علم اجمالی موضوع بشه چون علم اجمالی توش اصلا یه مقداری یعنی شک تفصیلی باشه اصلا یه مقداری علم هست
ما داریم میگیم که کل شیء لک حلال اصل حدیث میره سوال نمیره دو جور میتونی بگیم یه وقت کل شیء لک حلال اختصاص داره به اطراف علم اجمالی اگه اختصاص داشته باشه به اطراف علم اجمالی اینجا شما مجبوری توجیه بکنید و بگید که کل شیء لک حلال درست ظهور در علیت ظاهری داره اما مراد بیان علیت واقعی یا اختصاص نداره که ظاهره کل شیء لک حلال اختصاص نداره چون اصل فرد ظاهر شبه بدلیه است فرد ظاهر کل شیء لک حلال شبه بدلیه است داریم بحث میکنیم که به اطلاقهی میتونه اطراف المجوالی هم شامل بشه اینجا ما میگیم که آقا وقتی این مشکل وجود داره شما حق ندارید از ظهورش در بیان علیت واقعی رفعیت کنید به خصوص با توجه به که اجماع هم داریم پس باید بگه اطلاقش رفعیت میکنیم اطلاقش نسبت به اطراف علم اجمالی رو ازش رفعیت میکنیم پس شامل اطراف علم اجمالی نیست پس مشکل بیان علیت ظاهرش حل میشه چون تو اطراف علم اجمال تو اطراف شبهه در فرض شبهه بدویه ترخیص به نحو ظاهری موجب تناقض نیست تناقض جاییه که علم وجود داشته باشه و در شبهات بدوی علمی وجود نداره که موجب تناقض این حرفا پیش بیاد. حل متن بخونم بعدم بس کنیم یا نه متن همینه آره متنشو بخونیم ببینید اصلا من درست توضیح دادم حرف شیخ خوبه من الا ان ابقاء صحیحه علا حاضر ظهور ببینید میگیم ابقاء صحیحه علا حاضر ظهور یعنی اینکه این صحیحه رو باقی بذارید برای اینکه شامل اطراف علم جالی هم بشه قبول کردیم ظهور بدوی داره اما بعد از این ظهور رفعیت کنید یه بار دیگه باقی گذاشتن صحیحه برای این ظهور یعنی برای اینکه شامل اطراف علم اجمالی هم میشود این یوجب المنافات موجب منافات و تناقضه با اون دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت اون عنوان مشتبه ادال بر حرمت لا تشرب الخمره مثلا قولو اشترب عن الخمر لأن الاذن ببینید لأن الاذن فی کن المشتبه چون اذن در تمام اطراف علم اجمالی منافات داره با منع از عنوان مردد بین این دو معنا نداره که بگه آقا خمر معلوم به علم اجمالی که بین یکی از این دو هست حرامه اما هر دو رو بخور میشه که نمیشه درسته آقای رجبی بعد میگی بله نیستی که سر هستی و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر معلوم اجمالا فی متن الواقع باعث میشه حکم کنید خمری که علم اجمالی بهش داریم واقعا حلاله این نتیجه‌ای که نوشتیم باعث میشه حکم کنید به علیت واقعی و هو مما یشهد الاتفاق و نص علی خلافه و این اجماع بر خلافش داریم اجماع داریم که آقا در ظرف علم اجمالی در ظرف علم اجمالی علیت هم اگر کسی قائله علیت ظاهری قائله کسی قائله علیت واقعی نیست و نقص هم برخلافشه خود این روایت هم اومده حلیت ظاهری گفته در که شما میخوای حملش کنی بر حلیت واقعی این رفعیت از ظهور این روایت حتی نقص حاضر اخبار خود این اخبار هم همینه حیث و این معداها چون معدای این اخبار ثبوت الحرمت الواقعی للعمر معداش اینه که داره حرمت واقعی رو برای امر مشتبه پیش فرض میگیره میگه آقا حرمت واقعیش من خبر ندارم باشه یا نباشه میگم علم نداری به حرمت واقعی حلاله یعنی اومده یه حرمت واقعی تصویر کرده یه جهل به حرمت واقعی تصویر کرده بعد گفته علیت ظاهری شما میخواید این روایت عمل کنی بر حرمت بر حلیت ظاهری، این روایت قابلیت حمل بر حلیت واقعی رو نداره. چرا؟ چون پیشورد گرفته، یه حکم واقعی داریم، من اون حکم واقعی رو نمیدونم، میگم حالا حلیت ظاهری. فعل قلت، فعل قلت میخواد بگی که آقا شما چرا اومدید کلش این لکه حلال رو حملش کردید بر حلیت واقعی تا یه اشکالا پیش بیاد. کلش این لکه حلال میگه حلیت ظاهری، لا تشرب الخمر اشتره ولی خمرم میگه خمر معلوم به علم اجمالی حرام، بین حکم واقعی و حکم ظاهری هم تناقضی نیست، اون تو مرحله ظاهره، اون تو مرحله واقعه. این قلت اینو میخواد بگه، درسته؟ این قلت مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمیشه حکم واقعی عوض بشه، موجب نمیشه که شما قائل به حلیت واقعی بشید. کما فی شبهت المجرده عن العلم الاجمالی، مثل شبهات بدویه که علم اجمالی وجود نداره. شما مثلا یه لیوان جلو دستتون هست، یه لیوان علم اجمالی هم ندارید، نمیدونید این لیوانی که جلو دست شما هست خمره یا نه. خب وقتی شعاره بگه این لیوانی که جلو دست شما هست ظاهرا حلاله، آیا معناش اینه که حرمت واقعی اینو داره نفی میکنه؟ نه، میگه حرمت واقعی سر جاشه، من دارم در مقام ظاهر حکم به حلیت میکنم، باهم تنافی نداره که. مثلا قول الشاله اجتنب عن الخمر، این اجتنب عن الخمر شامل خمر واقعی میشه که مکلف بهش علم نداره، حتی به نحو اجمالی. چون فرض اینه که گفتیم اجتنب عن الخمر اختصاص به فرض علم نداره، اینو گفتیم دیگه، یا به عبارت نقرا مسلم گرفتیم که احکام اختصاص به عالمین نداره دیگه، مشترک بین عالم و جاهل دیگه، احکام واقعی بود. و حلیت حوف ظاهر، حلیت ظاهری، لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، حلیت ظاهری باعث نمیشه این اجتنب عن الخمر از این عموم خارج بشه تا اینکه این خمری که علم بهش نداری واقعا حرام نباشه. این نه، واقعا حرام بودن سر جاش در مقام ظاهر میگیم حلیت. فلا ظیرفی التزام ذالک الخمر الواقعی المعلوم اجمالا. پس همونطوری که در شبهات بدویه شما میگید بین حرمت واقعی و حلیت ظاهری تنافی نیست، در فرض علم اجمالی هم بگید بین حرمت واقعی و حلیت ظاهری تنافی نیست، اینو بگید. اشکال قلتو میخواد بگه بین شبهات بدویه و شبهات مقوم به علم اجمالی تفاوت وجود داره و همین وجود علم و نوع به نحو اجمالی باعث میشه که دیگه ما نتونیم بگیم حکم واقعی میتونه حرام باشه، حکم ظاهری میتونه حلال باشه، چون حلیت ظاهریه در فرض علم به حرمت واقعی قابل جعل نیست. شاره نمیتونه در ظرف این که شما علم دارید به حرمت واقعی حلیت ظاهری جعل کنه، تنافی بشه. قلتو از حکم ظاهری لا یقده، حکم ظاهری ضرر نمیزنه، مخالفتش با حکم واقعی در نظر حاکم در فرضی که محکوم یعنی مکلف جهل به مخالفت داشته باشه، در فرضی که مکلف جهل به حکم واقعی داشته باشه، تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی اشکالی نداره. شاره میگه برای کسی که حکم واقعی را نمیداند من میگم ظاهرا حلال، اشکالی نداره، تنافی بیش نمیاد. چرا؟ چون بازگشت این چیه؟ بازگشت این که شاره میگه برای کسی که حکم واقعی را نمیداند من حکم ظاهری جعل میکنم، معنیش معذوریه، یعنی تو حکم واقعی رو چون نمیدونی معذوری، من تو رو مؤاخذه نمیکنم. بازگشتش به معذوریت اشکالی داره؟ بگه کسی که حکم واقعی را نمیداند من رو معذور میدانم، بازگشتش به معذوریته، چون بازگشت میکنه این حکم ظاهری به معذوریت محکوم یعنی مکلف، مکلفی که جاهل است، مثل اصل براءت. بازگشت اصل براءت چیه؟ به رفع مؤاخذه و معذوریته. و الابدلیت این اشاره میکنه به چی؟ حالا میگه که شما در به عبارتی، حالا من این اصطلاح هم بگم اشکال نداره. تو بحث حکم ظاهری یک تبیینی که بیان میکنن میگم در موضوعش عدم علم به حکم واقعی اخصون اول بکنم یه بار توضیح دارم. وقتی عدم علم به حکم واقعی اخذ شده، این عدم علم به حکم واقعی اهم از شک و زن دیگه، شما زن به حکم واقعی هم داشته باشید علم به حکم واقعی ندارید. با این تقریب اگه ما بگیم اصطلاح حکم ظاهری میتونه اصطلاح عام می باشه از امارات و اصول عملیه، با این تقریب که بگیم در موضوع حکم ظاهری عدم علم اخذ شده و این عدم علم اعم از بگیم شک است و زن، در فرض زن هم شما علم به حکم واقعی ندارید، علم که ندارید نهایت زن به حکم واقعی شد. باید اصطلاح دیگه، اگه این اصطلاح از حکم ظاهری رو اینطوری معنا کنیم، حکم ظاهری بشه یک معنای عامی که هم بر اصول عملیه تطبیق میشه هم بر اما. خب طبق این اصطلاح در جایی که شخص نسبت به واقع علم نداره، زن به واقع داره و اماره واقع شده، شارع وقتی میاد این اماره رو حجت میکنه، معنای حجیت این اماره یعنی چی؟ یعنی چی من این اماره حجت کردم؟ یعنی که شما معنی که شیخ مخاطب کنه تو مسئله دستونو که این بود دیگه، معنای حجیت این اماره طبق مسئله دستونو که معنی شیخ چیه؟ یعنی که آقا شما طبق این اماره عمل کن، اگر حکم واقعی چیز دیگری بود من این حکم ظاهری رو بدل از واقع قرار میدم و اون مصلحت اون واقع رو جبران میکنم. به این برگشت دادیم دیگه. خب حالا آیا بین این دوتا تنافی وجود داره که شارع بگه حکم واقعی حرمته اما حکم ظاهری علیته، به این معنا که اون مفسده‌ای که حرمت داره رو من براتون جبران میکنم؟ میگه تنافی نداره. شارع یه طرف بگه واقعا حرامه اما چون تو نمیدونی واقعا حرامه، چون علم نداری واقعا حرامه، خیال میکنی حلاله، من برات چیکار میکنم؟ اون مفسده حرمت رو چیکار میکنم؟ جبران میکنم، از بین میبرم، جایگزین براش ایجاد میکنم برات. پس در ظرف جهل به حکم واقعی، حکم ظاهری چه به معنای اصل عملی، چه به معنای اماره طبق مسئله سلوکی شیخ، چه طبق طریقیت محضه که مسئله سلوکی هم نباشه طبق مبنای مشهور، این جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی اشکالی، هر کدوم از این مبانی رو بگید اشکالی نداره. اما همین که پای علم به حکم واقعی فسد کشیده شد، طبق هیچی که این مبانی جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی ممکن نیست، چون دیگه معذوریت معنا نداره. من میگم آقا علم داره، وقتی علم داره دیگه عذر چیشی باید حکم واقعی عوض بشه. آقا من علم دارم میام مصلحتش رو جبران میکنم، خب مصلحت جبران کردن یعنی چی؟ خب وقتی من علم دارم به این که این حرامه، یعنی علم مفسده دارم، عقل میگه که علم مفسده داری باید اجتناب کنی، جبران کردن که معنا نداره. مگه اینکه بگیم شارع گفته توی فرد مفسده ای وجود نداره، برگشت بدیم به تغییر حکم واقعی. پس میفرماید رجوع میکنه حکم ظاهری در فرض چی؟ در فرض جهل مکلف به چی رجوع کرد؟ یا به معذوریت رجوع کرد مثل اصل برای، یا رجوع میکنه به بدلیت حکم ظاهری از واقع طبق مصلحت سلوکیه، که حکم ظاهری بدل از واقع و میاد چیکار میکنه؟ اون مصلحت واقع رو برای ما جبران میکنه. یا کنه طریقا مجهولا اله، یا صرفا طریقیت راهی برای رسیدن به او که مصلحت تحصیل باعث شده که شارع تحصیل علم رو برای ما لازم نکنه. بالاخره یه نکته ای داره، علل وجهین به طرق ظاهریت المجهوله، طبق اون دو وجهی که قبلا تو بحث امارات شیخ قائل بود، یعنی بحث کرده بود، بحث آیا طریقیت محضه یا بحث مصلحت سلوکیه. اما همه این حرف ها در فرض جهل مکلف درسته، اما من علم المحکوم به مخالفت، اگر مکلف علم داشته باشه که داره مخالفت میکنه، علم داشته باشه که من دارم اجتنب عن الخمر مخالفت میکنم، چون وقتی علم اجمالی داره هر دو رو خوردن، علم داره که من دارم مخالفت میکنم. فیقبه من الجائل، میخوام برگشت بدیم به بحث تناقض در مقام جهل، جائل نمیتواند ازش قبیحه جعل کنه هر دو رو، یعنی خود جاهل یعنی داره به قول معروف اگه همچین کاری بکنه باید تو عقل شک بکنی که یه طرف بگه اشتر من الخم، فرمت واقعی در ظرف علم اجمالی وجود داشته باشه، از یه طرف بگه که آقا در ظرف علم اجمالی هر دو طرف رو بخون نوش جان، می اصلا تو عقل این جاهل باید شک کنیم. مگه این که مرادش چی باشه؟ مگه این که مرادش باشه در ظرف علم اجمالی خمر اصلا حرام نیست واقعا؟ و اگه این رو بگیم هم اشکالات قبلی برمیگرده، درسته؟ هم اشکالاتی که اینجا داشتیم ازش فرار میکردیم برمیگرده. اما ما علم المحکوم بالمخالفه، اگه محکوم علم مخالفت داره، فیقبه من الجاهل، از خود این جاهل و حاکم قبیحه، جهل و کلل حکمه، جهل حکم واقعی و حکم ظاهری مخالف، درسته؟ جهل حکم واقعی و حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی. فاذن الشارع فی فعله، حالا اگه شارع اذن بده در فعل، بگه همه اطراف رو میتونی نوشجان بکنی، منافات داره با حکم عقل و وجوب اطاعت، چون وقتی شما میگید حکم واقعی به حرمت خمر وجود داره، عقل میگه وقتی حکم واقعی به حرمت داری باید این حکم واقعی امتثال بشه، وقتی حکم واقعی وجود داره باید امتثال بشه، معنا نداره شما بگید حکم واقعی وجود داره باید هم امتثال بشه، از اون طرف شارع بگه نمیخواد امتثال بشه، خب شارع میگه نمیخواد امتثال بشه یعنی حکم واقعی ندارن. یادتون باشه قبلا یه تعبیر میکردیم، با این تعبیر هم میشه بحث رو بهتر روشن کرد، که گفتیم مقام امتثال مقام منحصر به عقل، حاکم در مقام امتثال تنها و تنها عقل، شبیه قبلا یادتون باشه داشتیم، و گفتیم که ترخیص به نحوی رجوع میکنه به چی؟ به توسعه و تضییق در مقام جهل، تعبیر اینطوری داشتیم. حالا تعبیر حالا بخوام باز کنیم بحث خیلی شاید یه مقداری نمیخوام سخت‌تر بشه، نمیدونم راحت‌تر بشه، حالا کار با اون نده. پس خلاصه حرف ما اینه که میگیم جعل حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی در ظرف علم به حکم واقعی ولو به نحو علم اجمالی اساساً از قبیح حسا حکیم بس خداوند به هیچ وجه قابل صدور دیگه. اون ادامه هاشم خیلی مطبیه زیاد داشت، ادامه هاشم دیگه بگیرید و نتیجهش اینه که کل شیئن مجبوری مجبوری بگیم شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. حال بفهم حال شو خب بفهم،
ما گفتیم که حالا که اون من دارم این حدیث بگیر که یا باید اطلاعش هست بکشیم یا اینکه همشون نهاتون واقعی
بله.
خب وقتی همشون نهاتون واقعی تعارض میشه تصورت میکنم یا نه باز دوباره بچه جمعشون میشه که از اطلاعش دست بکشیم؟
اگر هم کنیم بر حکم واقعی شما باید چیکار کنی؟ اگر هم کنیم بر حکم واقعی و این دوتا مشکل وجود نداشته باشه، فرض کنیم دوتا مشکل نیست، با این فرض که این دو تا مشکل نیست، باید ببینیم رابطه بین این دو دلیل عموم خصوص مطلق من وجهه، اگه عموم خصوص مطلق باشه بحث تخصیص کش میاد، باید ببینیم کدوم عام کدوم خاصه، اون بحثی که اونجا داره. اگه اون خصوصه مطلق بود در ماده اجتماعشون تعارض و تساوت میکنن. حالا تعارض و تساوت کردن باید ببینیم اینجا مرجحات رو میتونیم اخذ کنیم نمیتونیم، رجوع میکنیم دیگه به اون ادله‌ای که تو بحث تعارض مطرحه.
پس میشه گفت
اما اگر فرض کنیم که رفع از اطلاق، فرض کنیم که حمله بر حلیت واقعی مشکلات داره که داره، پس راهکار ما یه راه بیشتر نیست، مردد بین دو راه نیستیم، یا گفتیم هم باید بکنیم بر حلیت واقعی یا از اطلاقش رفعیت کنیم دیگه. راه اول گیر داره، پس تنها راه اینه که بگیم اطلاق نداره، شامل اطراف علم اجمالی نمیشه.
میشه گفتش که رفع حلیت در اطلاق
درست مخاطر مشکلی که خود همون تنمونی که از خودش در میاد، نه از تعالی. حالا یکی از میتونید بگید بین اینطوری هم تعبیر شده، حالا من تو بعضی دوران تدریس دو پروفه ها بحث میکردم میگفتیم لازمش تعارض صدر و ذیل روایت، اینطوری هم میشه گفت، این تعبیر هم تعبیر درستی که بگیم لازمه تعارض صدر و ذیله. حالا تو تعارض صدر و ذیل یه ذره گیرهایی داره، من اونو عوض کردم تعبیر رو عمدن نگفتم، چون گیرش اینه که تعارض سطر و ذیل وقتی ایجاد میشه که ذیل هم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشه، در حالی که پیش فرض گرفتید ذیل اختصاص داره به علم تفصیلی، چجور تعارض سطر و ذیل ایجاد میشه یه ذره نیاز به تنقیح داره، من برام حل نیست. قبلا توی توضیح میدادم اما توضیح من از هم توضیح دقیقی نیست، نمیتونه بگیم لازمش تعارض سطر و ذیل روایت. درسته؟ چه؟ مگه این که شما اینطوری توضیح بدید تعارض صدر و ذیل رو که بگید درسته اومده ذیل بحث علم به علم تفصیلی رو گفته، علم اجمالی رو نگفته، ذیل فقط علم تفصیلی رو گفته، درسته، اما وقتی اومده ذیل علم تفصیلی رو گفته یعنی فرض گرفته که ما یک حالا بلش کن همون که گفتم خوب خراب میشه عجیب بگیم فهم قول بله چی؟
این خط
علل وجه هم میخواد بگه تو بحث امارات، اول بحث امارات اونجا یه بحثی بود اشکالی بود، حالا این نگفتم اونو بگم خوبه بعد نیست، یه اشکالی داشت ابن قبه یادتونه ابن قبه، اشکال ابن قبه رو یادتونه؟ اول بحث تعبد به زن یه بحثی گفت که آقا در فرض انفتاح علم، اشکال ابن قبه هم یادمون باشه اختصاص داره به فرض انفتاح باب علم، اشکال ابن قبه بود که در فرض انفتاح باب علم این که شارع اماره و زن رو اعتبار کنه بگه تحصیل علم لازم نیست، لازمش تحلیل حرام و تحریم حلاله، اشکال ابن قبه این بود دیگه. پس اساسا حجیت زن در فرض انفتاح باب علم معقول نیست، اشکال ابن قبه. در پاسخ به اشکال ابن قبه یک دیدگاه معروفی و مشهوری وجود داشت که معروف و مشهور گفتن آقا به خاطر وجود مصلحت تسهیل و این که این امارات غلبه با واقعشون یک غلبه با مصادفتشون با واقعی غلبه ای داره، بالاخره امارات تو بیشتر موارد واقع رو میرسونن، اماره مثلا 90% حکم واقع میرسونن، 10% این زیر شاید از دست بره، و این 10% هم به حدی نیست که با مصلحت تسهیل بتونه تنه به تنه هم بزنه. مصلحت تسهیل میگه آقا اینقدر تسهیل مردم و اینکه اونا رو مجبور نکنیم برن علم تحصیل کنن مهمه، حالا گاهی وقتا تو 10% موارد، تو 5% موارد اماره به واقع نرسونه مشکلی نداره. یه تبیینی بود که میگفته مصلحت تسهیل که نه بنابر مصلحت تسهیل امارات صرفاً و صرفاً طریق محضن، تو اماره هیچ مصلحت جداگانه از واقع وجود نداره، صرفاً یک راهیست برای نشان دادن واقع. مرحوم شیخ در پاسخ به ابن قبه، در پاسخ به شبهه ابن قبه مطرح کرد مصلحت سلوکیگر، و گفت اون مواردی که اماره ما رو به واقع نرساند و برخلاف واقع باشه، شارع با جبران اون مصلحتی که انسان از دست داده طبق سلوک، اگه شما اماره رو انجام بدی و سلوک کنی مطابق اماره، شارع میاد اون مصلحت واقعی رو که از دست دادید و منشأی که شما مصلحت واقعی رو از دست دادید چی بوده؟ این بوده که شارع گفته لازم نیست به تحصیل علم کنید، به نحوی به شارع منتسبه دیگه، چون شارع گفت با این که علم ممکنه اما لازم نیست به علم تحصیل کنید، به زن عمل کنید. شارع میاد این مصلحت فوت شده که به نحوی به شارع منتسب هست رو جبران میده. این میشه طبق چی؟ طبق بدلیت حکم ظاهری از واقع. بدلیت حکم ظاهری بازی هم مصلحت سلوکی است، یعنی حکم ظاهری داره جایگزین از واقع میشه و اون واقع رو به نحوی جبران میکنه مصلحتی که در واقع وجود داشت و این فوت شد از شما رو جبران داره. میگه طبق هر یک از اون مبانی که در بحث حجیت امارات مطرح شد شما حرف بزنید، این در فرض مخالفت در فرض جهل مکلف به حکم واقعی درسته، اما اون مبانی حرف درسته. اما اگه فرض بکنید تو همون بحث امارات، تو همون بحث امارات فرض بکنید مکلف الان حکم واقعی رو علم داره، بعد شارع بگه آقا من به خاطر مصلحت تسهیل برای تو یه حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی جعل میکنم، میگم به اماره عمل کن، این معقوله؟ آقا تسهیل چیه؟ من نمیدونم واقع چیه. تسهیل برای چیه؟ تسهیل یعنی چی؟ تسهیلی که بخواد برای من تحصیل علم رو لازم نکنی، خب علم برای من حاصل شده، حالا به هر وجهی، درسته؟ وقتی به هر وجهی علم حاصل شد یه مصلحت تسهیل معنا نداره، پس نمیتونه مصلحت تسهیل ملاک باشه برای اینکه شارع حکم مطابق اماره خلاف با حکم واقعی جهل کنه. مصلحت سلوکی هم همینه. آقا من شارع میگه من اون مصلحت واقعی جبران میکنم، خب جبران چی؟ من که واقعا میدونم چیه، برای چی جبران کنیم؟ چه وجهی داره جبران کنیم؟ داریم میخوایم بگیم همه این حرفا مبتنی بر چیه؟ فرض چیه؟ فرضی که جهل به حکم واقعی باشه.
و
علاوه بر اون روزای مشغولم همین بحثی گفتم همین بود دیگه، بحث مصلحت سلوکیه و بحث مصلحت تسهیل و اینا همه همین اشاره به همون بحث هست. فهم قلت فهم قلت رو بخونم اشکالش دیگه فردا پاسخش دیگه فردا پاسخش فردا نه خیلی راحته اینجا مشکل نداره. ببینید فهم قلت لب به اشکالش میدونه که میخواد بگه که آقا عقل چرا میگه باید شما اون حکم واقعی رو در نظر بگیرید؟ چون میگه حکم واقعی رو اگه در نظر نگیرید مخالفت قطعی که معصیت. این که شعار عقل میگه که شما باید حکم واقعی در نظر میگیرید یعنی معصیتش نکنید، پس از نظر عقلی معصیت حکم واقعی جایز نیست، درسته؟ و معصیت حکم واقعی، معصیت اصلا معنیش چیه؟ معصیت یعنی چی؟ معصیت یعنی هنگامی که آدم داره کاری رو انجام میده بدون این کار گناه، بدون این کار حرام. اگه شما یه کاری رو انجام داده بعدن فهمیدید گناه حرام بود، این معصیت نیست دیگه. معلوم یه کار رو انجام دارم نمیدونم این کار حرامه، بعدن فهمیدم این کار حرام بود، آیا معصیته؟ معصیت نکردید. معصیت متوقفه بر این که هنگام عمل علم به حرمت وجود داشته باشه، علم به حرمت کاری که میخوای انجام بدی وجود داشته باشه. خب حالا که اینه، در فرض علم اجمالی شما هنگام این که لیوان اول رو دارید میخورید آیا علم دارید به حرمت این کار؟ بگید نه، پس معصیت نیست. بعد از یه ساعت بعد وقتی لیوان دومی میخورید علم دارید به حرمت این کار؟ پس معصیت نیست. پس عقل در ضرب علم اجمالی حکم به حرمت مخالفت قطعی نداره، اصلا حکم نداره. چرا؟ چون حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی از باب معصیته و شرط معصیت هم علم به حرمت حین العمله. در هنگام ارتکاب اول علم به حرمت حین العمل ندارید، پس معصیت نیست. در هنگام ارتکاب دوم علم به حرمت عمل ندارید، پس معصیت نیست. اصل حرفش حرف قشنگی میزنن، حرفای قشنگی میزنن برای همین جوابش سخت میشه. فهم خود اذن و شارعه فی فعل المحرم مع علم المکلف به تعلیمه، بگیم اذن شارعه در فعل محرم با علم مکلف به حرمت از باب چیه؟ از این باب با حکم عقل منافات داره، چون این اذن در معصیته، اذن در مخالفته. این که شما گفتی شارعه نمیتونه اذن بده، تناقض ایجاد میشه، چون اذن در معصیت میده تناقضه. از یه طرف بگه این کار حرامه، از یه طرف بگه گناه بکنه اب نداره. این که نمیشه شارعه از یه طرف بگه این گناه، از یه طرف بگه اب نداره گناه بکنه. از این باب. و هو انما یقبه، و این اذن معصیت طبیعه وقتی که مکلف علم داره به تحقق معصیت هنگام ارتکابه. این ارتکاب باید علم باشه تا معصیت تحقق پیدا کنه، تا اذن شارع مشکل پیدا کنه. و الاذن ارتکاب المشتبه لیس کذلک اذا کان علی التدریج، اذن در ارتکاب مشتبه اگر این ارتکاب تدریجی باشه اینطوری نیست. حالا دفعی بله، اگه دو تا لیوان روی لیوان بریزه با هم بخوره، آره هین ارتکاب این علم داره کار حرام انجام داده. مجرم ما نمیخواد بگیم ما، یعنی مستدل یه ذره یه ذره مچکا کرد، یه ذره عقب نشینی کرد. تا اول میگفت که اساسا مخالفت قطعی کلا اشکالی نداره، یه ذره عقب نشینی کرد و مخالفت قطعی در فرضی که مخالفت به نحو تدریجی باشه اشکال نداره، مخالفت دفعی اشکال داره، یه ذره عقب نشینی کرد. و از در ارتکاب مشتبه این گونه نیست، معصیت نیست اگر تدریجی باشه. بل هو اذن فی المخالفه، اذن در مخالفه است با این فرض که مکلف علم به مخالفت ندارد مگر بعد از مخالفت. آره اگه لیوان اولو خورد دومی هم خورد، بعدا میفهمه که یکی از این لیوانایی که خورده بود حرام بود، خب اذن بعد علم بعدی که اشکال نداره، حالا بعدا من علم پیدا کنم. مثل اینکه الان من نمیدونم کاری حرامه انجامش میدم، فردا بفهمم دیروز کار حرام انجام دادم، آیا اینجا معصیت کرده طرف؟ آیا اگر عادل بود از عدالت ساقط میشه؟ میگیم آقا طرف هنگام عمل نمیدونست کار حرامه، پس از عدالت هم حتی ساقط نمیشه. این روشنه برای شما حتما، درسته؟ این روشنه دیگه. نه ولیس فی الامر ما یقبه ذلک، او که همچین اذنی رو تقبیح میده. و الا، و الا میخواد بگه اگر همچین اذنی قبیح باشه، اون بحثی که قبلا شما داشتید یادتونه تو بحث دوران هم بین محضوره شیخ گفت که آقا مخالفت تدریجی توی این موارد اشکال نداره، قابل تأخیر استمراری شد. اونجا چجور قابل تأخیر استمراری شده اشکال نداشت؟ اینجا قابل بشه به تجویز تدریجی، یعنی شعاره از میده ترخیص میده به نحو تدریجی شما مرتکب بشه. اینو همه و الا قبیح بود اذن در ارتکاب جمعی مشتبهات در شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره هم همینه که بعدا میخوای شما بگید اشکال نداره، یا ارتکاب مقداری که عادتا علم دارید حرام درونه شبهه غیر محصوره، اینا باید اشکال پیدا میکرد. چرا؟ چون بعد از اینکه این مقدار انجام دادی علم پیدا میکنه تو اون مقدارهایی که انجام دادی کار حرامی بود، علم بعدی اگه مانع باشه اونجا هم باید مانع بشه. یا در ارتکاب شبهه بدویه‌ای که مولا علم داره عبد فردا میفهمه این معصیته، خب اینجا شارع نمیتونه اذن بده طبق حرف شما، چون این میدونه فردا عبد میفهمه. یا در حکم تأخیر استمراری بین دو خبر یا فتوای مجتهد، اینجا هم نباید تأخیر استمراری وارد بشه. پس نشون میده که علم به مخالفت بعد از عمل مانع نیست، علم به مخالفت این العمل شرطه، و این العمل علم به مخالفت وجود نداره، علم به معصیت وجود نداره، چون من نمیدونم لیوان اول شرابه شاید لیوان اول آب باشه، کما که نمیدونم لیوان دوم شرابه شاید آب باشه. پس ترخیص در مخالفت قطعیه از طرف شارع اشکالی بگید، وقتی اشکالی نداشت کلوش این لکه حلال مجبور نیستیم از اطلاقش رفعیت کنیم. به اینجا میخواییم برسونیم دیگه، پس مجبور نیستیم از اطلاق کلوش این رفعیت کنیم، چون مشکل این بود اگر شما بخوای به اطلاق کلوش این عقد کنیم بگی شامل اطراف علم اجمالیه، لازمش ترخیص در مخالفت قطعی است و این جایز نیست. ما این توضیحی که گفتیم، خب وقتی ما بگیم ترخیص در مخالفت قطعی به نحو تدریجی اشکالی نداره، پس مانعی نیست به اطلاع به کل شئین لکی حلال اخذ بکنیم و بگیم در اطراف علم اجمالی شارع در جمیع اطراف ترخیص داده. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اول میگفتی چرا تون میخونی؟ میگفتم بعدا یه جایی میرسیم یه جایی میرسیم که
نمیتونیم.
الان نیم صفحه اینجا باید نیم صفحه بخوردی، باید زور زدم یه صفحه اونیم
کرد،
یه صفحه اونیم شد دیگه.
اونجا
چهار صفحه میخونیم، اینجا یه صفحه اونیم خونیم. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. آقا ارتماس دار بفهم.